الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. باز در جان جهان یک سر قوغاست حسین، باز در جان جهان یک سر قوغاست حسین، این چه شوریست که از یاد تو برپاست حسین، این چه رازیست که صد شعله فرو برد و هنوز روشن از داغ تو ظلمت کده ماست حسین. تا قیامت نرود نقش تو از لوح ضمیر، حیرتم کشت، بگو این چه معماست حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض تسلیت به مناسبت این ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین و اسارت خاندان آل الله. امشب هم به رسم این شبهای دوشنبه در محضرتون هستیم با برنامه حبل المتین و این افتخار رو دارم که در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان و گرامیان از خدای منان خواهانم.
سلامت باشید انشاءالله. حضرت استاد، بسیار بهره‌مند شده بودیم در جلسات پیش از فرمایشاتتون. اون مبحثی که آغاز شد که محوریت اون با خطبه دوم نهج البلاغه بود، حضرت عالی اشاره فرمودین به اینکه این فرازهایی که در خطبه دوم نهج البلاغه ذکر شده اینها جدا شده و الحمدلله به برکت فضل حضرت عالی ما انشاءالله استفاده میکنیم از محضرتون. فرمودین که 14 تا عبارت و 14 تا فراز در این خطبه ذکر شده. ما حالا خیلی سریع مروربار برای اینکه عزیزان بیننده هم مطلع باشند، بنده فقط تیترهاش رو خدمت بینندگان عرض میکنم و نقل میکنم اینها رو، که البته در تک تک اینها حضرت استاد فرمایشات بسیار گوهرباری داشتند. عزیزانی که نتونستند مستقیما جلسات پیش این برنامه رو پیگیری بکنند، براشون چنین امکانی هست که در آرشیو در سایت همین شبکه جهانی حضرت ولی عصر و در قسمت آرشیو پیگیری بکنند و این چیزهایی که الان بنده به صورت تیتروار عرض میکنم خدمتتون رو میتونن مراجعه بکنن و فرمایشات حضرت استاد رو ازشون بهره مند بشن. استاد فرمودند که در این خطبه این 14 تا چیزی که هست که الان تا 10 تاش رو رسیدیم و حضرت استاد بیان فرمودند، اولی این بود که هم موضع و سره، اهل بیت محل اسرار خداوند هستند، و لجع و امره پناهگاه فرمان اویند، و عیبت و علمه مخزن علم الهی هستند، و موئل و حکمه مرجع احکام الهی هستند، و کهوف و کتبه جایگاه و مخزن حفظ کتابهای آسمانی اویند، و جبال و دینه کوههای استوار دین هستند. هفتمی این هست که بهم اقام انحناء زهره، خدا به وسیله اهل بیت پشت خمیده دین رو راست نمود. و بعد از اون فرمودند و اذهب ارتعاد فرائزه و لرزش و استراب آن را از میان برداشت. و در ادامه که جلسه پیش بحث شد در این دو مورد، نهمین مورد بود که لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احدون، که هیچ کسی یارای قیاس شدن با آل پیامبر رو نداره. و دهمین اونها این بود که هم اساس الدین. اینها 10 تا فرازی بود که تا اینجا حضرت استاد مطرح فرمودن و انشالله ادامه خطبه رو با بیان شیوا و شیرین ایشون انشالله میشنویم و بهره میگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الى يوم لقاء الله. فهم بزمري الى الله الى الله بشخير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما برای این که برنامه من رو و شبکه را بیمه کنیم، با یادی از نام صدیقه طاهره سلام الله علیها شروع می کنیم. من علیم که خدا قبله نما ساخت مرا، جز خداوند نبی فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. یا مولاتی یا فاطمه عقید دینی. همونطوری که عزیزمون اشاره فرمودن، ما خطبه دوم که در حقیقت جایگاه اهل بیت را امیرالمومنین مفصل مطرح میکنه، ما چند بخشی را از این خطبه استنتاج کردیم. گرچه خب موارد زیادی هست، ولی ما برای اینکه دیگه بتونیم، ما نظرمون که در یکی دو جلسه تمام کنیم، ولی فرمایشات حضرت امیر به قول کلام الامیر امیر الکلام، بله به تعبیر ابن ابی الحدید، سخنان علی سخنان مادون خالق و مافوق مخلوق است. جز نبی مکرم کسی را توانایی این چنین سخنوری و این چنین حکمت آموزی را توانایی نیست. باشد که انشاءالله فرزند بزرگوارش حضرت ولی عصر بقیت الله العظم بیاید و پرده را بالا بزند، جایگاه والای فراتر از عقل بشری امیر المؤمنین و اهل بیت را برای مردم بیان کند انشاءالله. در فراز 11 حضرت می فرماید و عماد الیقین، اهل بیت ستونهای استوار یقین هستند. در اینجا چند تا نکته رو من به صورت فهرستوار عرض کنم. این که ما میبینیم بعضن بعضی از افراد قبلن ما گفتیم بر این که یعنی آقا ما اینی که ما میگیم این کان حقن فمن الله و این کان باطلن فمنی فمن نفسی. خب این در حقیقت نشان میده که به حرف خودشون اینها اعتقاد ندارن، همینطوری بر مبنای رأی، بر مبنای درک خودشون برای شما عرض کنم مطرح میکنن. ولی اهل بیت علیهم السلام این چنین نیستن. ما در رابطه با برای شما عرض کنم آقایان زیاد داریم که عبارت حضرات بر این هست که چه از خلیفه اول نقل کردن، از خلیفه دوم نقل کردن، بر این که ما مطالبی را مطرح میکنیم و فتوا صادر میکنیم. فَإِنْ يَكُنْ خَتَعًا فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنْهِ وَإِنْ كَانَ سَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ. اگر این حرفی که ما میزنیم ثواب بود، درست بود، این مال خداست. اگر نه باطل بود، این دیگه فمنی و من الشیطان و الله منه بری. دوستان میتونن تفسیر طبری جلد 4 صفحه 284 رو ببینن و 376 رو ببینن. المعتمد مال محمد ابن علی ابن طیب بصری هست، از کتاب‌های معتبر اهل سنت هست، کتاب اصولی است ببینن. البدای مال ابن قیم جوزیه هست ببینن. خود ابن مسعود در مصنف ابن ابی شیبه همین تعبیر رو داره، میگه من هر چی میگم فاین یکون ثوابا فمن الله و این یکون خطئا فمنی و من الشیطان. یک چیزی رو مطرح میکنن. عبدالله ابن مسعود در مسند امام احمد ابن حنبل جلد 7 صفحه 308 میگه خلاصه اینی که ما میگیم فاین یکون ثوابا فمن الله و این یکون خطعن فمنی و من الشیطان و الله عز و جل و رسوله بریان. خدا و پیغمبر از این بیزار هستن. اگر دوستان مانیتور من نبودن یک مورد از اینها را عزیزان من تصویر شبینه، همه اینها را تصویر شبن دارم. مسند امام احمد ابن حنبل جلد هفتم صفحه 308 که میگه پیش مسعود رفتن یک ماه در رابطه با یک مسئله. خلاصه رفت آمد کردن، ابن مسعود گفت برید از دیگران سوال کنید. آخر گفتن ما کسی نداریم، اومدیم از شما آخر سوال کنیم. بهشون گفت من میگم فاین یکون ثوابا فمن الله عز و جل و این یکون خطئا فمنی و من الشیطان و الله عز و جل و رسوله بریان. اینه که من میگم اگر باطل بود این از شیطان، خدا و پیغمبر از این سخن من و از این فتوای من بیزار هست. خب ببینید این کاریش که این حضرات دارن، ولی ائمه علیهم السلام آنچه که میگویند شما ببینید. ما قبلا هم مطرح کردیم، ما آقا امام باقر سلام الله علیه به سلمت ابن کهیل و حکم ابن عتیبه از دو تا از استوانه‌های علمی و سرشناس اهل سنته میگه شرقا و غربا، تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. علم صحیح و دیانت صحیح و شریعت درست جز از سینه ما اهل بیت جای دیگر نمیتونید پیدا کنید. ببینید این رو میگن یقین، این کان ثوابا فمن الله و این کان خطا فمنی و من الشیطان، نیست مال اینا.
دیگه اصلا قابلیت مرجعیت علمی رو نداره که بخواد کسی بهش رجوع بکنه.
یا فلیشرق ولی الحکم ولیغرب اما والله. حکم ابن عتیبه شرق غرب عالم را زیر پا بذار. اما والله لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزلت علیهم جبرائیل. ببینید تمام شرق غرب عالم را این علمای اهل سنت معاصر امام واقعی امام صادقان اینا دیگه زیر پا بگذارن. قسم به خدا علم واقعی، علم شریعت را جز اهل بیتی که جبرائیل بر اینها نازل شده جای دیگری نمیتونن پیدا کنن. خب این یک نکته که اینها آنچه که میگویند بر گفته های خودشون شبهه و شکی ندارن، یقین دارن که این مطابق با قرآن، مطابق با وحی منزل، مطابق با آن هست که بر رسول اکرم نازل شده. نکته دوم جایگاه یقین هست. ما روایات زیادی داریم، این رو عزیزان اگر یه مقداری دقت کنن، روایتی است از آقای امام صادق سلام الله علیه شیخ صدوق در معانی الاخبار صفحه 260 مطرح میکنه و میگه جبرائیل نزد پیغمبر آمد و عرضه داشت یا رسول الله من هدیه ای آوردم که قبل از تو برای کسی همچه هدیه ای من نیاوردم. مواردی رو جبرائیل مطرح میکنه تا میرسد به یقین. یعنی یقین چیه؟ اهل بیت علیهم السلام به اینجا رسیده اند مراد چیه؟
یکی از اون هدایا بود
و یکی از هدایا که یقین بر رسول اکرم و اهل بیت به عنوان هدیه خدای عالم آورده. بعد گفت فقلت و ما تفسیر الیقین. گفتم یا جبرئیل تفسیر یقین چیه؟ عرضه داشت الموقن یعمل لله کانه یراه. کسی که به مرتبه یقین میرسد عملش خالص برای خداست، گویا که خدا را میبیند. فان لم یکن یرا الله فان الله یرا. اگر او خدا را نمیبیند یقین دارد خدا او را میبیند. و ان یعلم یقینا انما اصابه لم یکن لیخطئه. آنچه که به او اصابت کرده، تقدیراتی که به او رسیده، امکان نداشت این خطا کرده باشد. و انما اخطئه لم یکن لیصیبه. اون چیزایی که توقع داشت نرسیده، امکان پذیر نیست که اونها برسد. و هذا کله اغصان التوکل و مدرجت زود. اینا همه از شاخه های توکل هست. ببینید یقین یعنی این. امیر المؤمنین سلام الله علیه داره که لو کشف الغطا مزدت تو یقینا. میگه اگر تمام پرده ها کنار بره، کوچکترین چیزی بر یقین من افزوده نخواهد شد. در روایت داریم الناس نیام ازا ما تو انتبهو. مردم همه در خوابن، تصور میکنن که بله خدا را هم که عبادت میکنن، یک چیزایی در ذهنشون تصور میکنن، ملائکه بهشتی جهنمی. وقتی مردن ملائکه مامورین الهی را میبینن، فرونده عمل را میبینن و رحمت الهی یا نستجیر بالله غضب الهی را میبینند. اون وقتی است که از خواب بیدار میشوند، به یقین میرسند. ولی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که تمام پرده ها کنار بره. تمام پرده ها. یعنی من خدا را با این چشم ظاهری هم بخوام ببینم، نستجیر بالله که امکان پذیر نیست و تمام روایات رؤیت باطل هست، والله و تالله ساخته های اسرائیلیات امکان پذیر نیست. بگه حتی اگر همچه قضیه ای هم پیش بیاد بر یقین من چیزی افسوده نمیشه.
چون در بالاترین مرتبه یقین
قرار بله در بالاترین مرتبه یقین اینها قرار دارن. جمله ای دارد آقای سیوطی، خیلی جمله شیرینیه، من حیفم میاد این رو نقل نکنم. در جلد دوم صفحه 203 میگه حواریون حضرت عیسی را دنبالش بودن، دیدن حضرت عیسی نیست. رفتن دیدن بر روی آب حضرت عیسی داره راه میره. فقال بعضهم یا نبی الله انمشی الیک، ما هم با این روی آب راه بیاییم، بیاییم به شما برسیم. قال نه، بیایید. همین که پاش گذاشت روی آب، رفت ته آب. فقال هات یدک یا قصیر الایمان، دستت بده از غرق نجات بدم، ای کثیر الایمان، ای ناقص الایمان. بعد حضرت عیسی گفت لو ان لابن آدم مثقال حبه او ذره من الیقین، اگر به اندازه مثقال یک حبه یا ذره از یقین برسد، اذن لمشا علی الماء، بر روی آب هم راه خواهد رفت. یعنی تمام مکونات تسخیر او خواهد شد. بعد جالب این هست که آقا امام صادق سلام الله علیه می فرماید بهار جلد 70 صفحه 179 میگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از عظمت یقین گفت و گفت حضرت عیسی روی آب راه می رفت. بعد فرمود لو زاد یقینه لمشا فی الهوا، اگر یقین حضرت عیسی بالاترم رفته بود، نه تنها روی آب، رو هوا هم راه می رفت. همین تعبیر رو اهل سنت کنز المال متقی هندی از دیلمی از معاذ ابن جبل نقل میکنه، جلد سوم صفحه 439. این هم نکته دوم.
خیلی جالب، یعنی با عنوان یک مبنا انسان رو در ذهنش داشته باشه. خیلی وقتا میبینه با یک سری از مثلا یک فضائلی میشنوه، مناقبی میشنوه، میبینه تو ذهنش تعارض داره، این مبانی رو بشناسه دیگه هیچ تعارضی براش به وجود نمیاد.
بله بله، انسان وقتی اهل بید فوق اینها رسیدن، حتی ما داریم یاران حضرت ولی از ارواح نال تراب مقدم هل فدا که 313 نفر، یک عده همین که حضرت در کنار بیت الله الحرام ظهور می کند، اینا از سراسر عالم که پخش هستن، همه در یک طرف تلعینی به حضرت ملحق می شود. داره بعضی از اینها با تیل ارض می روند، بعضی با تیل هوا می روند. این جالبه ها، این مال یاران حضرت ولی یسره. حالا دیگه خود حضرت ولی یسر ارواح و ناله تراب و مقدم هلفدا چی هست دیگه؟ لا احسی سناعکم ولا ابلغ من المدح فضلکم. عقل بشری از رسیدن به فضائل اهل بیت عاجز هست، چون اونها متصل به نور الهی هستند. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرش مهدقین. اینا در کنار عرش الهی مشغول تسبیح و تقدیس الهی بودن. من علینا بکم فجعلکم فی بیوت نزن الله ان ترفع. من وقتی جامعه اینجا که میرسم واقعا عشق میکنم، یعنی دیگه بالاترین لذت در جامعه کبیره اینجاست که اینها انواری بودن در کنار برای شما عرش الهی مشغول تسبیح. منت گذاشت بر بشر، اینها را در این عالم خاکی آورد برای هدایت بشر، ولی متاسفانه این بشر قدر اینها را ندانست. یکی از بزرگان میگه مظلومیت علی این نیست 25 سال خانه نشین شد، مظلومیت علی این نیست جلوی چشمش همسرش را کتک زدن و شهید کردن، مظلومیت علی این نیست دست بسته برای بیعت بردن، مظلومیت علی این است که مردم علی را نشناختند. علی برای مردم شناخته نشد. شما ببینید یک مسیحی لبنانی میاد یک کتابی می نویسه در رابطه با امیرالمؤمنین، آنچنان شاعرانه و حماسی درباره علی سخن میگوید که ما باید از علما و طلاب و فضلا بخواهیم آقا برای شناختن مقام علی برید کتاب سلیمان کتانی رو برای شما عرض کنم. بله، جرد جرداغ مسیحی را ببینید که چه هست. و اینها در حقیقت خدای عالم حجت برای ما قرار داده. نکته سوم که امیر المومنین سلام الله علیه که می فرماین اینها ستونهای استوار یقین هستند، در اینجا ما روایات متعددی داریم، شاید قریب به متواتر باشد، که رسول اکرم فرمود مثل اهل بیتی مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلك. اینها به مرحله یقین رسیدن، هر کس رفت به طرف اینها به یقین رسید نجات پیدا کرد، نرب تخلف کرد غرق شد، هلاک خواهد شد. عزیزان مانیتور من محبت بکنن، این کتاب فضائل صحابه آقای احمد ابن حنبل رئیس آقایان حنابله هست، متوفای 241 در صفحه 785 با سند معتبر از ابوذر میگه و هو آخذون به باب الکعبه. ابوذر پرده کعبه را گرفته و میگه من عرفنی فانه، من قد عرفنی و من انکرنی فانه ابو ذر. هر کس منم میشناسه که خب میدانه من منم، و هر کس نمیشناسه بدانه من ابو ذر صحابه پیغمبرم، از پیغمبر شنیدم فرمود مثل اهل بیت من مثل مثل کشتی نوح است، هر کس سوار این کشتی شود نجات پیدا می کند و هر کس تخلف کند هلاک خواهد شد. یعنی کسی بخواد نجات پیدا کند، به مرحله یقین برسد و شریعت را از سرچشمه زلال بگیرد، چون نجات بشر به عمل برای شریعته. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او عذاب علیم. خب ببینید اگر کسی به مرحله یقین رسید دیگه همه مسائل رو رد کرده. و اهل بیت علیهم السلام کشتی نجاتند برای اینکه رسیدن به اون مرحله اتصال به الله. هر کس رفت به اونجا دیگه وصل به خدا شد، و اگر نرفت بیچاره شد. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد دوم چاپ دارالمعرفه بیروت، در این چاپی که با پاورقی آقای ذهبی هم هست، همین تعبیر رو میاره، میگه مثل اهل بیت من مثل مثل کشتی نوح هست، هر کس به طرف اینها برود و سوار این کشتی شود نجات پیدا می کند، و من تخلف انها غرقه، هر کس تخلف کنه سراغ اهل بیت نره بره در خانه غیر اهل بیت غرق خواهد شد. به یک شریعتی عمل می کند، وقتی وارد شب اول غرق شد خواهد دید که اینها شریعت نبوده، اینها چیز دیگری بوده. بعد میگه هازا حدیث صحیح علا شرط مسلم، این روایت شرایط صحیح مسلم رو دارد. آقای ذهبی هم در تلخیصش میگه میم یعنی شرایط صحیح مسلم را دارد. آقایان مشهور است میگن اگر روایتی را حاکم نیشابوری و ذهبی تصحیح کند به منزله ورود این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. ابو نعیم اصفهانی که از اساطین فن حدیث هست، متوفای 430 در جلد چهارم حلیت الاولیا صفحه 306 همین تعبیر رو دارد، و من تخلف عنها غرق. آقای تبرانی متوفای 360 همین تعبیر رو آورده. و جالب این هست، میگه مثل و اهل بیت فیکم که مثل سفینت نو فی قوم نو، داستان اهل بیت من مثل قضیه کشتی نوح در قوم نوح. حضرت نو 950 سال خون دل خورد، گفت خدایا شبان روز اینها را دعوت کردم، مسیحت کردم، موعظه کردم، هرچی گفتم اینا حرف من را گوش نکرد. گفتم بابا ایمان بیاورید وارد این کشتی بشوید نجات پیدا کنید، ولی به حرف من گوش نکردند. میگه مسئله اهل بیت هم این چنین هست، اگر هر کس تخلف کند سراغ اهل بیت نرود که اینها به یقین رسیدن بر هر آنچه که میگوین از روی وحی هست و منطبق بر وحی هست نجات پیدا میکنن، تخلف کنند. و مثل و باب حتتن فی بنی اسرائیل، یه چیزی دیگه هم اضافه کرد، باب حته بنی اسرائیل هست. حالا من این رو آقایان طلبشون در این روایاتی که هست مستقلن عرض خواهم کرد، باب حته بنی اسرائیل چی هست. باز از ابن عباس نقل، این از ابوذر بود، از ابن عباس نقل میکنه، مثل اهل بیتی مثل سفینت من رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق. ابن حجر
هیتمی در از سوائق در جلد دوم صفحه 675 همین تعبیر رو مطرح میکنه و میگه و مثل و اهل بیت مثل باب هتتن فی بنی اسرائیل من دخله و گفرله، مثل باب هته بنی اسرائیل هست که هر کس وارد شود مورد بخشش خدای عالم قرار میگیرد. سخاوی در کتاب استدلال ارتقاء الغرف در جلد دوم صفحه 479 همین تعبیر رو میاره و ایشون میگه روایات متعدد هست، از عبدالله زبیر نقل میکنه، از ابی سعید خدری، از سعید ابن جبیر نقل میکنه، از ابو ذر نقل میکنه و بعد میگه این که بعضی ها آمدن برای شما عرض کنن میخوان تضعیف بکنن، اینها درست نیست و بعض حاضه طرق یقوی بعضن، این سندهای متعدد همدیگر رو تقویت میکنند و به درجه صحت میرسانند. آقای مناوی در فیض القدیر که شرح جامع صغیر سیوطی هست در جلد پنجم صفحه 517 میگه این که اهل بیت را نبی مکرم تشبیه کرده به کشتی نوح، مراد این هست هر کس اینها را دوست داشته باشد و شکرانه نعمت جد اینها را به جا بیاورد و به هدایت علمای اینها اخذ کند، هر آنچه که اینها میگوین عمل کند، چه در مسائل سیاسی، حکومتی، خلافتی، اخلاقی، اقتصادی، در همه جا نجا من ظلمت المخالفات، از تاریکی مخالفت ها نجات پیدا می کند و هر کس تخلف کند غرق می شود در دریای کفر نعمت و هلاک می شود در معدن طغیان. و ملا علی قاری هم همین تعبیر رو دارد در مرقات المفاتی، ایشون جلد 11 صفحه 327 میگه من التزم محبتهم و متابعتهم. ببینید خیلی هم میگه ما اهل بیت دوست داریم، دوستی خشک و خالی فایده ای ندارد.
در عمل
قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر شما میگید ما خدا را دوست داریم، نحن احباء الله و ابناء الراس میگید، فتبعونی، تبعیت کنید، وگرنه دوستی خشک خالی. یهودا میگفتن ما خدا را دوست داریم، قرآن همه اینها را رد کرده، عمده تبعیت از اینهاست، عمل به احادیث اینهاست، عمل به سخنان اینهاست و هر کس اینها را دوست داشته باشد و از اینها متابعت بکند در دنیا و آخرت نجات پیدا می کند، وگرنه هم در دنیا هلاک می شود و هم در آخرت. بعد آخرش هم میگه و ان هذا الحديث صحيح لا مجال للرد فيه. این سفینه در رابطه با علی بن باب هته، این یک دنیای دیگری دارد که جامع الاحادیث در جلد 6 صفحه 198 میگه علیون باب هته، علی باب هته بنی اسرائیل است، من دخل منه کان مؤمنن و من خرج منه کان کافرن، هر کس از این در وارد شود مؤمن و از این در خارج شود کافره. برای شما عرض کنم این رو سیوطی در جامع الاحادیث، آقای سیوطی دوباره با در جامع صغیر همین تعبیر رو در صفحه 346 داره، آقای مناوی در جلد چهارم فیض القدیر صفحه 356 میگه علیون باب هته، ای طریق و حت الخطایا، راه ریزش گناهان هست، من دخل منه، هر کس وارد این در بشود، علل وجه المأمور به، اونطوری که خدا دستور داده در قصه بنی اسرائیل، حالا من آیشم میارم که شون دیگه ناقص آورده، کان مؤمنن و من خرجم منه کان کافرن. این آیه را عزیزان دقت کنن، سوره بقره آیه 58، خدای عالم به بنی اسرائیل میگه ادخل الباب سجدن، وارد در بیت المقدس بشوید در حال سجده و قولو حته، بگید خدایا گناهان ما را بریز، نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین، ما گناهان شما را میبخشیم و بر محسنین افزون بر آنچه که بوده میدهیم. ولی یه رمزی داره
نام این باب هتر، هم اگه بفرمایید
باب هتر الان در چیز براشون بیت المقدس مسجد چیز که میراسه یک در خاصی الان هم نمیشن باب هتر، الان هم بالاش نمیشن باب هتر، همونطوری که درهای مسجد النبی و مسجد الحرام هر در یک اسمی دارد، این هم یه اسمی، میگه آقا از این در وارد شوید که به باب هتر مشهور شده، باب ریزش گناهان، ریزش خطایا. بعد جالب اینجاست که رسول اکرم علی را و اهل بیت را باب هتی بنی اسرائیل تشبیه کرده، خدای عالم به اینها گفت از این در وارد شوید و بگوید هت، یعنی اللهم هت ذنوبنا، خدایا گناهان ما را بریز. ولیکن فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بنی اسرائیل اناد کردند، آنچه که حضرت موسی به دستور الهی گفته بود نگفتند، چیز دیگری گفتند. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، ما به خاطر اینکه اینها نگفتند حت اللهم حت ذنوبنا، چیز دیگری گفتند، مسخره بازی در آوردند، استهزا کردند، مسخره کردند و ما بلای آسمانی برای اونها نازل کردیم به خاطر فسقی که داشتند. در اینجا آقای مناوی، حالا اگر اینجا ببینیم جالب میشه، میگه پیغمبر فرمود علی باب و حته هست، یعنی طریق حتل و ریزش خطایاست، هر کس در این در وارد شود، یعنی وارد در خانه علی شود، انا مدینه العلم علیون بابها، علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. میگه اگر کسی وارد شود مؤمن خواهد شد و اگر کسی خارج شود کافر. بعد مناوی با توجه به اونها، کما جعل لبنی اسرائیل دخولهم الباب متواضعین خاشعین سببا للغفران، همونطوری که خدا برای بنی اسرائیل از اینکه از باب هت وارد شون ورودشون رو و بگن خدایا گناهان ما را بریز در حال تواضع و خشوع، اینا را سبب غفران قرار داده. جعل لهذه الامه مودت علی والاهتداد به هدیه و سلوک سبیله و تولیه سببا للغفران، برای این امتم مودت علی، هدایت گرفتن به راهنمایی علی و رفتن راه علی و قبول ولایت علی را سبب غفران و موجب دخول در بهشت و نجات از آتش جهنم قرار داد. چقدر زیباست، چقدر عالیست. ببینید حق خیلی روشنه، یعنی به قدری واضح هست، من واقعا تعجب میکنم این عزیزان اهل سنت ما این کتاب های خودشون لازم کتاب های دیگران رو بخونم ببینم قضیه چیه. ما یک بار به دنیا نیومدیم، صد بار به دنیا نمیام، یک بار به دنیا اومدیم و اون وقتی که دیگه ملک الموت آمد، دیگه راه برگشت هر چه التماس کنیم رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اصلا دیگه به حرف ما گوش نمیدن. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ما از عزیزان همونطوری که مقام معظم رهبری در برای شما عرض کنم، قدیر سال 78 بود اگر اشتباه نکنم یا 79، میگه ما الزامی نمی کنیم کسی بخواد مذهبی را عوض کند غیره، ولی ما از علمای اهل سنت می خواهیم کتاب القدیر علامه امینی و المراجعات مرحوم شرف الدین را مطالعه کنند، ببینن چی قضیه. این طوری نشه که این کتاب ها را نستدیر بالله به عنوان مایه گمراهی خودشون و غیره قرار بدن، برن ببینن این دوتا بزرگوار چه گفته. مخصوصا من توصیه میکنم کتاب المراجعات، واقعا هر کس از من تا از طلبه ها و دانشجو سوال میکنه ما از کجا شروع کنیم، که ما هم ولایت اهل بیت رو استدلالی آغاز کنیم، از این ولایت تقلیدی بیایم بیرون. من میگم بهترین کتاب برای آغاز کار کتاب المراجعات مرحوم شرف الدینه. من توصیه میکنم هر بچه شیعه لازمه و واجبه برای خودش اخلاقا یک نسخه از کتاب المراجعات، عربی بلد، عربی بلد نیست، ترجمهش رو خونش داشته باشه، هر شب تلاش کند 2 ساعت 3 ساعت این کتاب را مطالعه کنه، تمام کرد دوباره از اول شروع کنه. و همچنین از عزیزان اهل سنت ما تقاضامون این هست که ببینن چه خبریه دیگه، خواندن این کتاب یقین بدانن ضرر نمی کنن، خسارت نمی بینن. حالا این همه ساعتها صرف کردن برای خواندن کتاب‌های خودشون، اهلن و سهلن، بیان 1-30 ساعت 40 ساعت 50 ساعت این کتاب رو بخونن. و من باز تقاضا میکنم کتاب‌هایی که در رد المراجعات نوشتن اونا رو هم بخونن و کتاب آیت الله میلانی تشهید المراجعات رو هم بخونن. این سه تا کتاب رو ملاک قرار بدن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعونه یتبون احسنا. فما نمیگیم فقط المراجع، ببینید اونایی که در رد المراجعات هم نوشتن اونا رو ما توصیه میکنیم دوستان بخوانند. که از این بهتر، از این ساده تر، از این واضح تر. این شبکه های شیطانی و وهابی که هر روز یک بساطی درست میکنن، والله اینها دنبال این هستن در کشور ایران این صفا و صمیمیتی که بین شیعه و سنی برقراره، برای اونها استخوان گلوی این وهابی هاست، خار چشم این وهابی هاست. خان این صفا و صمیمیتی که بین شیعه و سنی هست اینی میخوان از بین ببرن، ولی کور خواندن. و ما هم بارها گفتیم و در این شبکه جهانی حضرت ولی عصرم سیاست کلی ما این هست با حول قوه الهی با عنایت حضرت ولی عصر سلام الله علیه، تمام تلاشمون بر این هست که از هر گونه کلمه ای که بوی استشمام اهانت به مقدسات اهل سنت بشه جلوگیری خواهیم کرد، و اگر یک فردی اشتباهاً خطاً غیره باشد ما پیشاپیش از اهل سنت پوزش میطلبیم و از اهل سنت هم ما تقاضا میکنیم بیان روی خط یا تشریف بیارن اینجا قدمشون روی چشم ما، فرمایشاتشون رو بگن، حرفهای ما را نقد بکنن، ما هم جواب خدمت عزیزان میدیم، قضاوت را هم به عهده هم جوانهای شیعه هم جوانهای اهل سنت میگذاریم. دیگه ما و این آقایان از پیغمبر که بالاتر نیستیم. انا او ایاکم علی هدن او ضلال مبین. پیغمبر میگه یا ما در هدایتیم شما در گمراهی، بیایید ما شما را هدایت کنیم، یا شما در هدایتید ما گمراهیم بیایید ما را هدایت کنید. این اگر ملاک باشه برای ما، ملاک باشه برای ما، خیلی از مسائل حل شدنی هست. که البته من در همین جا همین قضیه دیشب را که تیم برای شما عرض کنم فوتبال ایران در برابر النصر عربستان با اینکه تمام تلاش شیطانی را به کار بردن، مقدمات پیروزیشون رو فراهم کنن، چی کردن ولی خدای عالم خواست یک سیلی دیگری به اینها بزند. و من تشکر میکنم از این بازیکنان ایرانی که بعد از مدتها که مردم در اثر این کرونا و غیره واقعا خسته شده بودن، آزرده خاطر شده بودن، یک سر سوزنی مایه خوشحالی برای این مردم و جوانها فراهم کردن و ما هم خودمون رو سهیم میدانیم. بنده خودم هم که وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم و خدا را شکر کردم یک سیلی دیگری بر این وهابیت تکفیری و این عربستان و آل سعود یا آل یهود زده شد با این شیطنت هایی که اینها کردن قبل از بازی، با این شیطنت هایی که اینها کردن، حتی خیلی ها را خریدن، چی کردن دیگه مردم همه میدانن که چه بساطی در آوردن. ولی خلاصه چراغی را که ایزد بر فروزد هر کس کوف کند، هم ریشش بسوزد. این روایت در کتاب های شیعه مفصل آمده. من فقط یک روایت رو، البته اون اخبار رضا جلد 2 صفحه 27 مفصل این قضیه را نقل کرده. پیغمبر رو مثل اهل بیت من مثل مثل کشتی نوح است و هر کس سوار شود نجات پیدا می کند و هر کس تخلف کند با کله در آتش جهنم می افتد و گرفتار آتش جهنم می شود. مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی این عبارت را آورده: من تخلف عنها غرق و مثل باب هته، همونطور که در کتب اهل سنت بود، باب هته بنی اسرائیل اینجا و من دخله نجا و من لم یدخل هلک، مفصلش رو مرحوم صفار متوفای 290 که در عصر غیبت بوده، زمان امام عسکری و امام هادی را هم درک کرده سلام الله علیهما، در بصائر درجات چاپ برای شما عرض کنم شرکت عالمی للمطبوعات صفحه 337 از اباذر این رو نقل میکنه که مثل داستان اهل بیت من مثل کشتی نوح هست، هر کس اونجا سوار شود برایش نجات پیدا میکند، هر کس تخلف پیدا کرد غرق میشود. و همچنین مثل اهل بیت من همانند در حته بیت المقدس است: من دخله غفر له و من لم یدخله لم یغفر له. و اینها همه برای شما عرض کنم هست. و یک نکته هم مرحوم خزاز در کفایت الاثر اضافه دارد، این جالبه. پیغمبر فرمود: الائمه بعدی 12، امامان بعد از من 12 نفرن، 9 تا از صلب امام حسینن، تا 3 اینها قائم اینها. الا ان مثلهم فیکم مثل کفین سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق و مثل باب هته فی بنی اسرائیل. مثل این اهل بیت من مثل کشتی نوحه و میگه هم ائمه بعد از من 12 نفرن، نه کمتر نه بیشتر. هر کس بخواهد چیزی بر اینها اضافه کند کافر، هر کس از اینها کم کند کافر. این که بعضن مثل ابن تیمیه قبلا میگفت و محمد ابن عبدالله، الان هم بعضی از این وهابی زده های برای شما عرض کنم داخلی هم میگن بله، بعضی اسامی ائمه معلوم نبوده، آقای امام صادق خبر نداشت، مثلا امام بعد از او که تصور میکرد که مثلا بعد از او اسماعیل هست و غیره. اینها همه خرافاتی است که با منطق شیعه نمی سازد. بنده عرض کردم ما 300 تا روایت در دانشنامه ولایت ثبت کردیم، 300 خرده ای که نام ائمه علیهم السلام از حضرت امیر تا حضرت ولی عصر یا به صورت اجمال مثل همین امامان 12 نفرن، 9 نفرشون از صلب امام حسینه و تعدادی از روایات نام همه ائمه را از حضرت امیر، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، تک تک ائمه را به صفاته و به اسمه اینها رو آوردن. یک روایت، دو روایت، سه روایت نیست. اگر حدیث قدیر 110 تا یا 120 تا راوی دارد، حدیث اسامی ائمه 300 تا روایت دارد.
تواتر هم گذشته. بسیار خوب، بسیار استفاده کردیم از محضرتون. و همون جوری که حضرت استاد هم فرمودن دیگه، قضاوت با خودتون. این همه دلیل، این همه روایت، اون هم نه از کتب شیعه، از کتب خود اهل سنت، تماما خود مسانید و مصادر همشون به دیده ی حضرات رسید و همتون هم دیدید. دیگه قضاوت با خودتون. این رو هم خیلی کوتاه بنده هم زمیمه کنم که حالا سفینه نوح که این همه در قرآن اومده، طبیعتاً تفسیرش رو دیدیم از کتب اهل سنت. باب و حته هم که اومده دیدیم. حالا بالاخره باب حته همون زمانی هم که بنی اسرائیل در اون بودن یک نامی داشته که در تفسیر ابن ابی حاتم جلد پنجم صفحه 1595 عزیزان میتونن مراجعه بکنن ببینن اسمش چی بوده، همون بنی اسرائیل چی بهش میگفتن، که اهل سنت این رو نقل میکنن که از اکرمه هم که معرف حضور هست دیگه نقل میکنن که باب و حته من باب ایلیا بیت المقدس، اسمش ایلیا بوده. حالا ایلیا عبری چه نامی هست حتما میدونین دیگه، که به زبان عبری علی میشود ایلیا. همون زمان هم همون ها میدونستن به چه بابی باید توسل بجویند که مورد غفران قرار بگیرن. انشالله بتونیم ما هم متوسل بشیم و بتونیم راه خودمون رو پیدا بکنیم و از گناهان فارغ بشیم انشالله. خب عزیزان، تلفن هایی که زیر نویس شده در خدمت و در اختیار حضرات عالی هست و شما هر زمانی که اراده بکنید چه این امکانی براتون هست که با برنامه تماس بگیرین یا پیام های خودتون رو بفرستین و انشالله در برنامه مطرح میکنیم. خب قبل از اینکه سراغ تماس های شما و پیام هایی که فرستادین بریم، یک میان برنامه میبینیم و خدمتتون هستیم انشالله.
سلامون علی ساکن کربلا، بر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، کراس منو نکن جدا. سهن و سرای تو، ایوون تلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علی ساکن کربلا، سر میزنه دلم گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، از سفن و کراس منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علی ساکن کربلا، سر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، از سفن و کراس منو نکن جدا.
سلامون علی ساکن کربلا، عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای برنامه همراهان همیشگی همراهی کردید و ملاحظه فرمودید تمامی این مباحثی رو که مطرح شد و طبیعتاً اگر انصاف داشته باشن اون افرادی که دارن میبینن و اونایی که باید ببینن خودشون کاملاً مشاهده میکنن که همه چیز واضح هست و قضاوت هم در اختیار خودشونه، در اختیار عدل و انصاف خودشونه. خب بیش از این اطاله ندیم، بریم سراغ تماس های شما و پیام هایی که برای ما فرستادید. خب اگر اتاق فرمان اشاره بفرمایند. بله بله، آقای علی عسکری از اصفهان پشت خط هستند. سلام عرض میکنیم آقای عسکری، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله قصری نیوه مرشد محترم.
بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید مختصرن چون هم تماس ها زیادن و هم پیام هایی که به دست ما رسیده. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من یه سوال داشتم از حضرت آیت الله قزوینی، میخواستم نظر شخصیشون رو در مورد این بحث قمه بدونم که آیا در حال حاضر برای اینکه وهن مذهبه حرومه یا مشکل دیگه هم داره، یعنی اگر وهن مذهب هم نشه باز حرومه، یعنی مشکل قمه زنی فقط وهن مذهبه چه یا بحثای دیگه هم هم.
بسیار خب، انشاءالله مطرح میشه. تشکر میکنیم از تماستون. و تماس بعدی که پشت خط هستند، عزیزی هستند. بله خب، بله ایشون حالا تا تماسشون صداشون درست بشه همین رو خیلی بپردازیم به همین مطلب و انشاءالله بعد از اون
مزنی. بنده خودم حتی قبل از انقلاب ارتباطاتی که ما داشتیم، من میگفتم این موجب وهن مذهب هست و خلاف نادرسته. این چیزی نیست که بعد از انقلاب، حالا من کاری هم ندارم که آقایان مراده چه نظری میدن چه نظری نمیدن، هر کس مقلد هر مرجعی هست. من حتی در خود ایام ولادت آقای امام حسین که در کربلا تو همایش بین الملل سخنرانی داشتم، یکی از سوالاتش همین بود، حتی خود تولیت حرم مطهر حضرت امام حسین و حضرت الحرا خیلی چیز دارن که ما مثلا با یک مبنای جواب بدیم که خدای نکرده در اونجا مثلا به مشکل بر بخوره. گفتم اولا بر این که هر کس مقلد هر مرجعه، نظر مرجعش برای خودش محترم هست، ما کاری با اون نداریم. ولی در کشور ایران نظر حکومت و نظر ولایت فقیه و ولی فقیه محترمه، همونطور که ما در دیگر کشورها میگیم شما موظف هستید قوانین اون کشور رو رعایت کنید، مخالفت با قوانین خلاف شرعه، در جمهوری اسلامی هم همین هست. و من خودم در آمریکا که سال 90 بودم در سندیاگو، که همون جایی که این شیخ دیوانه افغانی اونجا هست، برای شما عرض کنم سخنرانی داشتم، نزدیکی خونه‌شونم بود، حدودا 300-400 نفر اکثر اهل افغانستان بودن. یه خانمی آمد گفت بر این که من برادرزادم یا خواهرزادم و حابیا بردن چند تا از این فیلم قمزنی را براش باز کردند و این رو وهابی کردند. گفتم ببینید شیعه ها آدم های خونریزی هن، آدم کشن، اگر بتونن دیگری را نتونن خودشون رو میکشن. ببینید شما بیایید، من عذر میخوام، حضرت آیت الله لزما وحید و خراسانی در یک جلسه خدمتشون بودیم در رابطه با مناظره با المستقله که میخواستیم به رود پیدا کنیم، ایشون به من فرمود ده ها هزار نفر مسیحی یهودی وهابی سنی شیعه بشه، ولی اگر یک شبهه مطرح کنید در ذهن یک جوان بماند بیرون نرود، گناه این از تمام اونهایی که شما شیعه کرده اید گناهش بالاتره، نمیتونید جواب بدید. ببینید آیا امروز این قضیه به نفع شیعه هست یا به ضرر شیعه هست؟ البته همونطوری که حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی فرمودن من دست این قمزنها را شخصا میبوسم، اینا با یک اخلاصی دارن قمه میزنن، ولی از اینها میخوام قریب به این مضمون، امروز این کار به صلاح مذهب نیست.
خب نه چقدر زیبا مؤدبانه شون هرسن. نیامد این قم زنها را شما دیوانه اید، شما فلانید، شما فلانید. نه، مثل بعضی هایی که داریم میبینیم از این خودی هامون دارن یک مطالبی، نه گو بقا من ضمن این که دست اینها را میبوسم و به اینا خسته نباشید میگم، میگم آقا امروز این به صلاح شیعه نیست، در سطح بین الملل به صلاح شیعه نیست. این رو واقعا من با تمام وجودم در مسافرت هایی که داشتیم خارج از کشور، یعنی بس فقط ایران نیست که، ایران و عراق نیست، ما باید شیعه را در کل جهان در نظر بگیریم، در کل جهان در نظر بگیریم. الان شما ببینید در انگلستان حتی اینها میخواستن در رابطه با حضرت علی عسکر سلام الله علیه یک چی بود مراسم شیرخواره، دولت ممانعت کرد، ولی روز عاشورا به شیعان اجازه داد بیان تو خیابانا قمه بزنن. آیا این ببینید، آیا این نشان نمیده برای اینکه اینا فقط میخوان چهره شیعه را در سطح بین الملل مخدوش بکنن؟ ولی زمان من از همه عزیزان و بزرگان و از همه اون مراجع بزرگوار تقاضا میکنم دستشون رو هم میبوسم در این نظرشون تجدید نظر کنن، خدای نکرده ما کاری نکنیم فردای قیامت صدیقه طاهره از ما گلایه بکنن. بله،
بسیار خوب و تشکر هم میکنیم از این عزیزی که این دغدغه شون بود و مطرح کردند و حضرت استاد هم کاملا مستدل و یک جواب اقناعی که کاملا هم به نظرم تمام افراد قانع میشن با چنین پاسخهایی به اطلاع شما رسوندن و انشالله تمامی عزاداری های همه عزیزان هم مورد قبول درگاه احدیت واقع بشه. خب سوال دوم، سوالی در واتساپ یکی از عزیزان فرستاده که با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت آیت الله حسینی قزوینی. دو تا سوال از خدمتشون داشتم. اول اینکه در برخی از همین روایات که ما استناد میکنیم برای خلافت امیرالمومنین در کتب اهل سنت، برخی از راویانی وجود دارن که اهل سنت با اینکه توصیرشون کردن گفتن ثقه هستن، ولی گفتن صدوق شیعی، آدم ثقه بوده ولی شیعه بوده. ولی آقایون اخیراً بهانه هایی میارن میگن که اگر یک راوی شیعه یا راوی هر مذهبی اگر حدیثی در تقویت مذهب خودش بگه مورد قبول نیست. اگر میشه این یک سوال. و سوال دوم، آیا اصلا اصطلاح شیعه در لغت علمای متقدم متأخر اهل سنت به معنای امروزی شیعه بوده یا نه صرف اعتقاد داشتن به برتری امیرالمومنین بر خلیفه اول و خلیفه دوم بوده؟ خیلی متشکرم از شما. یا علی.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از این عزیزمون هم که به وسیله واتساپ پیام صوتی گذاشته بودن که در اختیار، البته در اختیار همه شما عزیزان بیننده هم هست و میتونین همین سوالات رو به همین نحو مطرح بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
ببینید در رابطه با قضیه اول ایشون که ایشون فرمودن که آیا شیعه بودن دلیل بر این هست که آیا اینها را رد کنن؟ ببینید برای شما عرض کنم، آقای خطیب بغدادی متوفای 462 هست در کتاب الکفایه فی معرفت اصول الروایه، ببین عزیزم، میگه کتاب استاد من مملو از حدیث شیعه هست، یعنی مسلم ابن حجاز، یعنی کتاب صحیح مسلم مملو از احادیث شیعه است. ذهبی در کتاب میزان الاعتدال در رابطه با عوان ابن تغلب میگه شیعون انجلد لکنه صدوقون، شیعی خیلی به قول متعصبیه ولکن صدوقه. قلنا صدقه فلنا صدقه و علیه بدعته، صدقش مال ما، چون راست میگه ما قبول میکنه، بدعتش مال خودش. بعد ایشون میگه آقا بدعت به دو قسمت، بدعت صغرا که قلوب تشیع یا تشیع بلا قلوب، و هازا کثیرون فتابعین و تابعیهم مع الدین و الورع و صدق. اونهایی که دارای بدعت صغرا بودن در تابعین و اتباعیت فلو رد حدیثها اولا، اگر ما حدیث این نوشیعه ها را بخواهیم رد کنیم، لذهب جملتون من الاثار النبویه، بخش بزرگی از آثار پیغمبر رو از بین برده ایم. و هازهی مفسدتون بینه، این فساد بین دارد. ببینید، یا برای شما عرض کنم تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی، برای شما عرض کنم در رابطه با ابراهیم نبی شیبه و ابن خزیمه و اینها، میگه لولا رجلان من الشیعه ما صح لهم حدیث، اگر دو نفر از شیعه نبودن مثل عباد ابن یعقوب و ابراهیم محمد، اصلا یک حدیثی برای ما نبود. البانی دیگه تندترین وهابی عصر ما هست دیگه. کتاب سلسله الاحادیث صحیحه در جلد پنجم صفحه 262 روایاتی رو نقل میکنه برای شما. حضرت علی پیغمبر، علی ولی شما بعد از من است، او از من و من از اونها هستم. بعد میگه آقا جان این راوی شیعه هست و چنین چنان است و نمیدونم مسائلی دارد. ایشون میگه کلا، لان الابر فی روایت الحدیث انما هو الصدق والحفظ و اما المذهب فهو بینه و بین ربه. مذهب راوی هر چیه، شیعه هست، رافضیه، هر چیه، دعوت به بدعت میکنه، اگر ما دیدیم صادق هست ما روایتش رو قبول میکنیم، ولی مذهبش بین خودش و بین خدای خودش هست. این یک نکته. اما ایشون که فرمودن که آیا شیعه در اون زمان همین بود یا نه، ببینید برادر بزرگوارم، این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه هست، جلد دوم صفحه 96. ایشون میگه و کانت شیعه اصحاب علی یقدمون علیه ابوبکر و عمر. شیعه در زمان گذشته اصحاب علی بودن که ابوبکر و عمر را بر علی مقدم میداشتن، میگفتن ابوبکر، عمر، علی. و انما کان النزاع فی تقدمه علی عثمان. پس سر این بود که آیا علی مقدم هست یا عثمان مقدمه، علی خلیفه سومه یا عثمان خلیفه. اون زمان شیعه مصطلحش این بود. خب از اون طرفم داره بر این که وکان لمعاویه شیعتون فی کوفه. امام حسین خطاب به همین سپاهیان عمر سعد، یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون الموت فکونوا احرارا فی دنیاکم. بله
بله، بسیار عالی. تشکرم میکنیم از آقای عسکری که سوالشون رو پرسیده بودن. بله، خب آقای احمد شعار از سراب پشت خط هستند. سلام عرض میکنیم، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
برای رسیدن اربعین حسینی رو خدمت تمامی شیعیان علل خصوص حضرت استاد و مدجی محترم تسلیت عرض میکنه. مطالبی که امروز استاد فرمودن علل خصوص مطالب ایشان در باب حده بودن امیرالمومنین، برای بنده جدیدیت داشت و استدلال جدیدی شد در مباحث ما با مخالفان ولایت امیرالمومنین. و مبحثی که مدجی محترم در آخر بحث فرمودن، اینکه ایلیا همان علی است در زبان عبری. و حالا در مورد ائمه بعدی اثنا عشر، حاجاها در زیان هستن، حاجای یزدانی هم در کلمه طیبه آوردن. از آقای عقیل هاشمی پرسیدن آقا جان شما می توانید 12 تا را نام ببرید؟ گفتن بله. اومدن بشمارن ابو وش عمر، تا رسیدن آخر شد 13 نفر. و معلوم شد که اینا نمیتوانند و تنها مذهبی که توانسته 12 ائمه بعد از پیامبر را بشناسد مذهب حق شیعه. چند سوال از حاج آقای قزوینی داشتم. در چند روز پیش با یکی از دوستان در مورد فرزندان پیامبر اکرم بحث می‌کردیم. حاج آقا ایشون روایتی از کافی برای ما فرستادن، جلد 11 صفحه 335. علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله کان رسول الله ابا بنات، پدر پیامبر پدر چند دختر بودن. حالا ما گفتیم اگر دختران، ما اومدیم گفتیم دختران امت، زنان امت دختران پیامبر هستند و قرآن هم به همین اشاره میکند. در ماجرای حجاب میگوید که یا ای پیامبر به دخترانت بگو، و منظور همین دختران امت است. گفتیم اگر متعلق به پیامبر بودند باید لرسول الله میآمد. ایشون آمدن از کتاب خصال شیخ صدو جلد 1 صفحه 114 حدیث 115 روایت یابدن حدثنا ابی و محمد ابن حسن تا میرسد ان ابی بصیر ان ابی عبدالله. امام صادق فرمودن که ولد لرسول صلی الله علیه و آله و سلم من خدیجه، یعنی پیامبرای پیامبر متولد شد از خدیجه، حالا قاسم و طاهر، ام کلثوم، رقیه، زینب و فاطمه. حالا در ادامه هم شرح میده که با چه کسانی ازدواج کردن و حالا تعداد فرزندان پیامبر را. در اینجا من سوالم اینه که آمده ولد لرسول، برای پیامبر متولد شد من الخدیجه، در مورد این مطلب میخواستم حضرت استاد توضیحی بفرماین. و چند سوال هم داشتم آجاد در مورد تفسیر امام حسن عسکری که منصوب است، حالا اقوال متفاوت است در سندیت ایشان. خواستم ببینم که آیا این کتاب را خود حضرت نوشتند یا اقوالی بود است، روایاتی بود است که از ایشان رسیده بود و کتابت کردند در مورد، حالا به تفسیر امام حسن عسکری معروف شد. و سوال آخرم در مورد علی بن ابی حمزه بطائمی که در سند همین روایت خصال هم هست، در مورد ایشون آجای سبحانی در کلیات فیلم رجال که آجای قزوینی هم تدریس کردن این کتاب را، می فرماید اقول ان علی ابن ابی حمزه بطائمی من الواقفیه، و ایشون صاحب مذهب واقفیه بود و هو ضعیف المثل و لیس ضعفها فی الحدیث. و چند مطلب کتب رضایی رو بررسی کردن، مثلا شیخ طوسی در مورد ایشون میفرماید لهو اصلون، یعنی روایات ایشان مقبول است. میخواستم در مورد ایشون هم توضیح بدهم.
تشکر میکنیم از تماشتون و انشالله حضرت استاد پاسخ
خواهش میکنیم. ما تشکر میکنیم از محبت شما و دقت شما به این برنامه ها. خدا جزای خیرتون بدهد انشالله. حالا ما در رابطه با بهت من حرف زیاد دارم، اگر لازم باشه من یک شب یک ساعت مفصل در رابطه با بابهته حرف دارم که آیات قرآن کاملا این که پیغمبر میاد تشبیه میکنه به بابهته و بنی اسرائیل چیکار میکنن، این رو تشبیه بکنیم با امیرالمؤمنین به بابهته، با امیرالمؤمنین چیکار کردن، اینا هزار تا رمز رموز داره. در رابطه با فرزندان رسول اکرم بین شیعه و سنی خب اختلاف هست. بعضی از بزرگان فقط صدیقه طاهره را و برایش مثلا تنها دختر پیغمبر می دانن، زینب، رقیه، ام کلثوم را میگن ربیبه برایش مثلا پیغمبر بوده، از خواهرزاده خدیجه بوده. در گذشته قرن هفتم و هشتم جناب آقای ابوالقاسم کوفی، از معاصرین جناب سید جعفر مرتضی نظرش اینه. بنده خودم کاملا نظر شخصیم مخالفه، بنده معتقدم که اینها فرزندان حضرت خدیجه بودند. شیعه و سنی بزرگان ما همه در این زمینه مطالب مفصلی دارند و مرحوم کلینی هم در کافی، عزیزان خوب دقت بکنن، این کتاب کافی هست جلد اول صفحه 439. فولد منها قبل مبعثه قاسم، رقیه، زینب، ام کلثوم. خب این دیگه چیزی هم که نداره. بعد المبعث هم طیب، طاهر، فاطمه. این از اینها.
از اون طرف هم اهل سنت هم همین تعبیر رو دارن. مقدسی برای شما عرض کنم در کتاب البدء و تاریخش جلد پنجم صفحه 46 همین تعبیر رو داره که 4 تا دختر پیغمبر داشت، 4 تا پسر داشت، ام کلثوم، زینب، رقیه، فاطمه. برای شما عرض کنم مصعب زبیری در کتاب داره اسطلقابه مال ابن اسیر جزری که از کتاب‌های معتبر طراز اول اهل سنت در جلد هفتم صفحه 82 که فولد لرسول الله بنتا، اونجا زینب، ام کلثوم، فاطمه و رقیه، قاسم، طاهر، طیب. اما قاسم، طیب و طاهر قبل از اسلام از دنیا رفتن، برای به خاطر قاسم هم پیغمبر برای شما عرض کنم ابوالقاسم کنیه گرفته. سوال دوم ایشون
یکی تفسیر امام حسن عسکری بود و یکی
امام حسن عسکری سلام الله علیه. شما اگر موسوعه امام عسکری را که ما در 6 جلد چاپ کردیم مقدمش رو ملاحظه کنید، ما اونجا کل قضایا را مفصل توضیح دادیم. حضرت آیت الله استادی هم ایشون یک مقاله مفصلی کتاب مستقلی دارن در اعتبار کتاب تفسیر امام عسکری سلام الله علیه، حالا مربوط به خود امام باشد که قطعا این برای ما محرز نیست، قطعا احادیث و چیزایی که مربوط به حضرت بوده در یک جا جمع شده، حالا مثل مصباح الشریعه امام صادق سلام الله علیه اینها جمع آوری شده و روایاتش غالبا سند داره. ما نحنو ابناء السند، ما به سند نگاه میکنیم، اگر سند صحیح بود قبول میکنیم مثل کافی و غیره. سوال آخرشون
نسبت به شخص علی ابن ابی حمزه
بطائنی. علی ابن ابی حمزه بطائنی ایشون که از بنیانگذاران واقفه بودن در او هیچ شک شبهی نیست و ما بارها گفتیم حضرت آیت الله رضوان شبیری زنجانی که خود آیت الله رضوان سبحانی چند بار به من گفتن که شخصیت بی نظیر علم رجال در تاریخ شیعه هست و بندم افتخار داشتم که از سال 50-51 ملازم ایشون بودم، 14 سالم بحث خارج ایشون بودیم. ایشون یک نظر خیلی خوبی داره، نظر خیلی زیباست، میگه آقا امثال علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی و غیره که از وکلای امام کاظم بودن و بعد به خاطر اینکه تعدادی مبلغی از بیت المال در اختیارشون بود اینها را بالا بکشن اومدن یک مذهب واقفیه را تأسیس کردند. و روایات که ما در کتب شیعه داریم اینها قبل از انحراف اینها هست، اینها دو بخش بود عمرشون، یک حال استقامت یک حال انحراف. استقامت تا زمان شهادت آقای امام کاظم سلام الله علیه بوده 83، بعد از شهادت امام کاظم اینا منحرف شدن، در برابر امام رضا ایستادن. اصلا معقول نیست برای روات شیعه از یک کسی که در برابر امام معصوم ایستاده بره روایت نقل کنه. بعدشون مثال میزد، مثل من مسعود رجوی قبل از انقلاب برای خیلی ها محترم بود، احترام میگذاشتن، جلساتش میرفتن، ولی بعد از انقلاب ثابت شد که این آدم منحرفیه و هیچ کسی از شخصیت هایی که حتی قبل از انقلاب کمک مالی و غیره می کردن چون ماهیتشون نشان نداده بودن، بعد از اینکه ماهیتشون نشان دادن تمام انقلابیون از مسعود رجوی اعلان براءت کردن. میگه این بنیانگذاران مذهب واقفه مثل علی بن ابی حمزه بطائنی و غیره تمام روایاتی که در کتب شیعه آمده مربوط به دوران استقامت اینها بوده نه دوران انحراف، ولی زا ما روایات علی بن ابی حمزه بطائنی رو قبول میکنیم و عمل هم میکنیم، هیچ مشکلی هم نداره.
بسیار عالی، بله بسیار عالمانه هم پاسخ فرمودین و این دوستمون هم الحمدلله مطلع شدند. خب آقای رضا از صابه پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم آقای رضا، فقط چون افراد زیادی پشت خط هستند مختصر بفرمایید که انشالله ما بقیه دوستان هم فرصت بهشون برسه. سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هست.
الو
سلام علیکم، بفرما آقای رضا.
الو صدا میاد؟
بله بله صداتون میاد، بفرما.
سلام، وقتتون بخیر.
علیکم السلام.
سلام خدمت استاد قزوینی عزیز، من یه سوال نمیده حضرت علی داشتم.
بفرمایید.
سوالم اینه که خب به اعتقاد ما حضرت علی با دیر و روش خلفا همیشه مخالف بودن دیگه، درسته؟ و نهج البلاغه هم خودشون میفرماین که قبل از من دین دست اشرار بوده. ولی خب یه سری من چیزایی که خوندم تو کتابای مختلف مثلا گفته شده که ایشون بعد از فوت حضرت زهرا با ابوبکر بیعت کردن، بعد کلی مشاوره به عمر دادن و تو خطبه 146 فتوحاتی که زمان عمر انجام شده بود و در واقع ستایش کردن، تعریف کردن و تو خود نهج البلاغه هم هست که از خونه عثمان دفاع کردن و میفرماین که انقدر دفاع کردن که ترسیدم گناهکار شده باشم. میخواستم بپرسم این تناقض چجوری با هم دیگه جمع میشه؟ خب اگه ایشون مخالف بودن علت این همه کمک به خلافا چی بوده؟
بسیار خوب، تشکر میکنیم از آقای رضا تصابه تماس گرفتند. آقا حمید رضا هم از گلپایگان پشت خط هستند. سلام عرض میکنیم آقا حمید رضا، بفرمایید. اما مختصرن که انشالله فرصت بشه تا پاسخهای مستدل رو هم از حضرت استاد بشنویم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حاج آقا قزوینی عزیز و شما آقای مجری عزیز. من بنده دو تا سوال کوچیک داشتم، سریع میگم مزاحم نمیشم. یکی این که وهابیون وقتی که با ما گفتگو میکنن میگن که شما خلافت رو به عنوان اصول دینتون میدونید، چرا تو قرآن نیومده ولایت و امامت و ما نمیتونیم، بنده یعنی نمیتونم جوابی بدم چون تحقیقات فشرده ندارم روی زمینه. یکی این سوال بود و یکی هم این که ماجرای شکایت در رابطه با آقای قدیر صحبت میکنم و کدورت صحابه رو میخواستم اگه امکانش وجود داره حاج آقا به طور مختصر اینو توضیح بدن. همین.
بسیار سوال دوم رو دوباره بفرمایین.
ماجرای این که میان واقعی قدیر رو به این تفسیر میکنه که کدورتی بودش و پیامبر برای کدورتی
بودش. بسیار خوب، تشکر.
بسیار سپاسگزارم حاج آقا، ممنون.
دست شما درد نکنه. ممنون، متشکر.
سلامت باشید. آقا حمید رضا بودن از گلپایگان در خدمتتون.
یادداشت کنید سوالاتشون.
بله بله،
یادداشت نمیم.
بله،
عزیزی که قبلا بودن بفرمایید سوالشون رو تکرار بفرمایید.
بله، آقا حمید رضا سوال پرسیدن که امیرالمؤمنین در نشر بلاغه گفتن که قبل از من دین در دست اشرار بوده، اما بیعت کردن با ابوبکر و مشاوره دادن به عمر و خونخواهی عثمان بلند شدن و البته خب مفصلا در جلسات پیش به این هم
بله.
پاسخ داده شده.
برادر بزرگوارم، در رابطه با حضرت امیر در همون خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شکشکیه، دیگه هرچه علی گفتنی بود نسبت به خلفا گفته و این که امیرالمومنین سلام الله با اینا همکاری میکرده، همکاری امیرالمومنین روی مصالحی بوده. میگه فرعیت و راجعتن رجعت ان الاسلام و دیدم تعدادی دارن اسلام میرن بیرون و برای شما عرض کنم اراد و محق دین محمد، مخواستن دین پیغمبر رو برای نابود کنن و من آمدم در میدان برای دفاع از دین، نه برای حمایت از خلفا، وگرنه به تعبیر شهید مطهریم انتقاد امیرالمومنین از خلفا در تمام کتاب‌های شیعه سنی مشهور، این صحیح مسلم هست، جلد پنجم صفحه 52 حدیث 4468 که خود خلیفه دوم خطاب به امیرالمومنین و عباس میگه فلم ما برای شما عرض کنم تو ولی ابوبکر فرعیت و ماه و آسمان کاذبا قادرا خائنا، ما توفی ابوبکر فانا ولی رسول الله و علی و ولی ابوبکر فرعیت مانی آسمان کاذبا قادرا خائنا. این نظر علی نسبت به اونها بود. اما اینکه علی با اونها بیعت کرد، ببینید برادر بزرگوارم، اینها حرف اونهاست، ما برای شما عرض کنم نداریم. اینها ابتدای امر، ببینید این کتاب صحیح بخاری است برادر بزرگوار، چاپ عربستان سعودی هم هست. ببینید در اینجا از قول خلیفه دوم هست، فوالله ما کند بیعت ابوبکر الا فلتتن فتمت، تا اونجایی که ایشون خود خلیفه دوم میگه لما توفلا نبیه ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن و خالف انا علیون و زبیر و من معهما، علی و زبیر و هر کسی با اون بعد از اونها بود، این چه بود؟ مخالفت کردن.
ولی این که آیا بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره، اینو اونا آوردن، بازم صحیح بخاری هست، حدیث 42-40 جلد پنجم صفحه 82، بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها میگه تلما توفیت استن کر علی وجوه الناس، مردم آنچنان با علی رویگردان شده بودند حتی یه مسئله شرعی از علی سوال نمی کردن، بنا به نقل بعضی ها جواب سلام علی را هم نمی دادن. اگر امیر المؤمنین هم آمد با اینها بیعت کرد، خب در اینجا دیگه چه داره؟ میگه به ابوبکر بیا منزل من، ولا یعتنا احد معک، کسی با خودت نیار، کراهتا لمحضر عمر، من دوست ندارم در یک مجلس با عمر رو به رو باشم. و بعدم آمد برگشت گفت که انک استبدت بنت لکنک استبدت علینا بالامر، در امر خلافت در حق ما شما استبداد کردید. این عقیده اونهاست. عقیده شیعه رو میخواد برادر بزرگوار، این کتاب شیخ مفید هست، الفصول المختاره، برای شما عرض کنم. ایشون میگه والمحققون من اهل الامامه یقولون لم یبایع ساعتا قط، محققین از اهل امامت و شیعه میگوین علی ابن ابی طالب یک ساعت هم با اونا بیعت نکرد. عقیده شیعه اینه، اونا هم اینطور میفرماین. حالا به قول در صحیح بخاری، صحیح مسلم و غیره آوردن بعد از 6 ماه ایشون اومد بیعت کرد و غیره، این نظر اونها هست، نظر اونها برای خودشون محترمه، ولی ما آنتی که مهم هست برای ما در کتاب الفصول المختاره صفحه 56 ایشون میگه یک ساعتم امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت نکرد. و سید مرتضی در شافی داره که وقتی به زور آوردن برای بیعت، کسی که به زور بیارن برای بیعت کردن آخه دیگه چه ارزشی دارد؟ ابن قتیبه در علم الامامه و سیاست اگر اشتباه نکنم صفحه 31، و همچنین برای شما عرض کنم اثبات وصیه مسعودی، الان صفحش تو ذهنم از دوربر صفحه 52 اینها باید باشه، 56 میگه علی را آوردن مسجد، هر کاری کردن دست علی را باز کنن در دست ابوبکر قرار دادن برای بیعت نتونستن. فمسح ابوبکر یده علی ید علیین، ابوبکر دستش رو از روی دست کشید به عنوان بیعت. خب آقا این شد بیعت؟ خدا بیامرز آش خلیفن اشتهاردی را، بگو بله دستش کشید، گفت صلوات بفرستید، تمام شد.
اینها میخوانم اینجور بفرستم. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم. متاسفانه فرصت نشد، حالا این آقا حمید رضا هم تماس گرفته بودن، ما حالا یه قولی همینجا جلوی دوربین از حضرت عالی بگیریم، انشالله یک جلسه رو اختصاص بدیم به تماس‌های بینندگان و حالا سوالای زیادی که فرستادن و این
عزیزان. من دیدم سوالاتم برای من فرستادن، من واقعا شرمنده هستم از عزیزان، تقریبا 8-9-10 نزدیک 10 تا سوال بوده از خود بنده کرده بودن از برنامه حبل المتین، دیگه فرصتی نشد. انشالله حضرت عالی زحمت بکشید جلسه بعدی که شب جمعه هست، کارت مال 40، ما یه چند دقیقه در رابطه با 40 شاید صحبت کنیم، دیگه دوستان ما نسبت به 40 دیگه سنگ تمام میگذارن، دیگه احتیاجی نیست ما درباره 40 و مردم هم انتظار ندارن ما در رابطه با 40 اینا بخوام صحبت بکنیم، ولی ما شاید یک اندازه تسلیتی میگیم و عمده بحثمون رو همین ادامه بحثمون رو ادامه میدیم که در حقیقت 40 و شهادت امام حسین محصول عمل نکردن به دستور پیغمبر بر خلافت علی بوده. همین فرمایشات که امیرالمومنین در این خطبه 2 و دیگر خطبه ها دارد، اینها را زیر پا گذاشتند. قضیه عاشورا پیش آمد، 40 پیش آمد، قضیه شهادت برای شما ائمه دیگر پیش آمد. حالا ما یه بحث را هم قبلا شروع کرده بودیم، ناقص ما، انشاءالله اون را هم خواهیم رسید که ریشه ها و عوامل عاشورا چی بوده. شاید مثلا همون شب 40 ما یه مقدار بحثمون را اختصاص بدیم به همین ریشه ها و عواملی که این 40 و عاشورا ایجاد شد. بله، ما از همه عزیزانم پوزش میطلبیم، منم دیدم تعداد زیادی برای من فرستاده، من سوال ها را من شرمنده هستم از عزیزان.
باشه، خیلی تشکر میکنیم و استفاده کردیم از محضرتون و همچنین تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه برنامه بودید.
عزیزی بوده در رابطه با امام حسن، اون مان دیگه نمیشه.
بله بله، حالا انشالله در جلسه بعد آقا حمید رضا همراه ما باشند، انشالله از حاج آقا سوال رو خواهیم پرسید و ما بقیه دوستان انشالله تماس هاشون رو وصل خواهیم کرد. از فردا شب انشالله ویژه برنامه 40 پخش میشه و انشالله همینجور که قلب هامون 40 شده، دیدگان هم انشالله 40 خواهد شد. ویژه برنامه حدیث فراق رو انشالله میهمان دیدگان پرفروغتون خواهیم کرد. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.